بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 14 ما راجع به تیتر و عنوان فصل جلسه دیروز عرضی کردیم بهتر به این شکل باشه، یعنی فصل 14 عنوانش اینه: فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب. این عنوانشه. خب گفتیم این فقط به بخش نخست از این فصل اشاره داره، بخش دوم رو در این عنوان اشاره نکرده. بهتر داخل کروشه این عنوان رو به این شکل تکمیل بکنیم. حالا اینی که اول داشتیم فی کیفیت احتیاج عدم الممکن الی السبب داخل کروشه و تتمت القول و تتمت القول فی علت الحاجه الی العله. این خوب هم نشون میده که در فصل قبل بحثایی گذشته و هم نشون میده که مطلب دومی که در این فصل آمده چیه: و تتمت القول فی علت الحاجه الی العله. خب وارد فصل 15 شده بودیم. فصل 15 فصل کوتاهیه، بخشش رو هم الان میخواییم به عنوان پاورقی حذف بکنیم. طبیعتا فقط یک جمع‌بندی از این فصل به لحاظ اون چی که صدر متعلین فرموده میمونه. در فصل 15 چنانچه اشاره کردیم ما بحثای فصل 12 رو میخواییم پی بگیریم. فصل 12 راجع به نقد اولویت بود، منتها اونجا اولویت ذاتیه اهم از کافیه و غیر کافیه مورد بحث قرار گرفت. اینجا در ارتباط با اولویت غیریه بحث میکنه. اولویت غیری هم دو قسمه بحث بحثی که داشتیم، یا کافی است یا غیر کافی است. اولویت کافیه یعنی به معنای اولویت بالغ به حد وجوب همونی هستش که حکما مطرح میکنن، ولی اولویت غیر کافیه غیر ذاتیه همون طرحی است که بسیاری از متکلمین اعتقاد بهش دارن در فرآیند شکل‌گیری اشیا. اصل بحث مطرح شد، استدلالی که صدر متعلهین در این قسمت در نظر داشتن ارائه دادن، یک جمع‌بندی و ریز نکته هایی در آخر کار مونده که از روی متن عرض می کنیم. این قسمت از عبارت فقط ظهر ان المفروض مستحیلان تا قبل از اون یعنی فی مباحث القوه والفعل، این به عنوان پاورقی خواهد بود. حالا از این بالجمله دوم داریم می خونیم: و بالجمله فقط صح اذن ان کل ماهیت ممکنه او کل وجود امکانی. ببینید بحث رو به چه شکلی جمع‌بندی میکنه. این هم راجع به ماهیت امکانی قاعده رو جریان میده، شیء ما لم یجب لم یوجد، و هم راجع به وجودهای امکانی، هر دو رو در کنار هم نگرش میداره. و بالجمله فقط صح، با توضیحاتی گذشت روشن شد که فقط صح اذن ان کل ماهیت ممکنه، هر ماهیت ممکنه یا هر وجود امکانی، لا یتغرر ولا یوجد. لا یتغرر مال ماهیت، لا یوجد مال وجوده. لا یتغرر ولا یوجد ما لم یجب تغرره و وجوده به علته. این عبارت صدرا رو تأمل بکنید، میخواد نشون بده که قاعده رو دو جور شما میتونید جریان بدید، یه بار راجع به ماهیت، یه بار راجع به وجود. اگر راجع به ماهیت بگید میتونید ادبیاتش رو به این شکل بیارید، مثلا الشیء یعنی الماهیت رو ما لم یجب لم یتغرر. توجه کردید؟ چون بحث ماهیت تقرر ماهوی، یعنی کلمه تقرر اینها تو این فضا بیشتر استفاده میشه، چون جنان صدرام استفاده میکنه. اگر راجع به وجود باشه الشیء یعنی الوجود ما لم یجب لم یوجد، یعنی لم یتغرر. خب بله درسته، میخوام اینو بگیم الان این قاعده رو در ارتباط با ماهیت که داریم پیاده میکنیم ثانیا و بالعرض در ماهیت پیاده میشیم به واسطه وجودش، یعنی اشیء و ما لم یجب لم یوجد اولا و بالذات در وجود جریان داره، ثانیا و بالعرض تو ماهیت جریان پیدا میکنه. توجه کردید؟ میشه این دقت رو هم صدر متعلین الان اعمال میکرد، بحث بحث های قبلیش واضحه. ما بحث ادبیاتی که اینجا ایشون توضیح میده میتونیم قاعده مورد بحث در این فصل رو بگیم در واقع دو تا قاعده است، یا یک قاعده استش در دو فضا، یک قاعده یه وقتی در وجود پیاده میشه یا در ماهیت پیاده میشه، منتها اولا و به ذات تو وجود پیاده میشه، ثانیا و بالعرض توی ماهیت پیاده میشه. فلا یتصور، منظور از تقرر ماهوی یعنی همین تحقق خارجیش، نه به معنای، یعنی مثلا وقتی علت مادی و علت سوری میاد و یک ماهیتی رو متحقق میکنه، که آمدن علت مادی و سوری هم زیر سر آمدن وجوده، یعنی علل وجود باید بیاد، وجود باید بیاد، علت مادی و سوری باید بیاد، تقرر ماهوی باید شکل بگیره. این تقرر هم یه وقتی تو ذهن، یه وقتی توی خارج هست. چرا؟ تقرر ماهوی متوقف بر وجوده، نه اینکه ماهیت ماهیت باشه. اون بحثی که معمولا مطرح میشه در ارتباط با اینکه هر چیزی خودش خودشه، ماهیت هم خودش خودشه، منظور ما از تقرر این نیست. بحث ما تقرر و تحقق خارجی ماهیته. تحقق خارجی که میگم منظور خارج مطلق است، چه ذهن چه خارج. تقرر و تحقق خارجی ماهیت وابسته به این استش که وجودش وجوب پیدا بکنه، یعنی تقررش وجوب پیدا بکنه. تا زمانی که تقررش وجود پیدا نکرد متقرر نمیشه، یعنی ثبات وجودی چه به معنی ذهنی چه به معنی خارجی پیدا نمیکنه. همون ثانیا و بالعرض همین نکته رو میخوایم عرض کنیم. فلا یتصور کون العلت علتا ما لم یکن ترجیحها للمعلول ترجیحا ایجابی، یعنی جنبندی بحث های گذشته است. پس تصور نداره که علت علت باشه تا زمانی که ترجیحش نسبت به معلول یک ترجیح ایجابی. اصلا قبل از اینکه ما به ترجیح ایجابی برسیم علت رو علت نمیگن، این علت نیستش. اون وقتی که علت شد همون لحظه است که ترجیحش هم وجودی شده، یعنی ترجیحش نسبت به معلول وجودی شده و داره فرایند علیت شکل میگیره، به همون لحظه به شی میگن علت. پس تصور نداره که علت علت باشه تا زمانی که ترجیحش نسبت به معلول ترجیح ایجابی نشده باشه. فکل علتن واجبت العلیه و کل معلولن واجب المعلولیت، هر علتی واجبت العلیه است و الا اساسا علت نیستش، و هر معلولی هم واجب المعلولی است، یعنی در بستر علیت ضرورت حاکمه، ضرورت حاکمه. علت ضرورتا علته، معلول ضرورتا معلول استش. حالت اولویت و تردیدی و اینا ممکنه تو فضای ادراک و شناختن و امثال اینا محقق بشه، ولی در فضای تکوین و هستی ما حالت تردیدی و پنجا پنجا و امثال اینها نداریم. ولی علت الاولا، حالا همین قاعده رو ببریم تو فضای علت العلل که حق سبحانه و تعالی هستش، در مقایسه با ما سوایش در نظر بگیریم. میفرماد ولی علت الاولا کما هو واجب الوجود، این به اصلاح بشه کما هو واجب الوجود کذالک واجب العلیت. میفرماد علت اولا یعنی حق سبحانه و تعالی چنانچه واجب الوجوده واجب العلیه هم است. این اشاره داره به بحثایی که قبلا گذروندیم و بعداً در جلد 6 خواهد اومد که واجب الوجود واجب من جمیع جهاته، واجب الوجود واجب من جمیع جهاته. اگر ما مسئله اینو توجه بکنیم، فرق هستش بین علیت سایر علل و علیت حق تعالی. سایر علل واجبت العلیه در صورتی هستن که علت باشن، یعنی واجب العلیه که شدن علت هستن و عمل میکنن، واجب العلیه که شدن علت هستن و عمل میکنن، پیش از این اصلا علت نیستن. ولی در خصوص باری تعالی چون واجب الوجوده و چون واجب الوجود واجب من جمیع الجهاته، هر چیزی که در حقش ممکنه به امکان عام براش ضروریه، نمیتونیم بگیم هر وقت واجبت العلیه شد اون وقت علته. نه، قطعا واجبت العلیه هستش. اصل بحث سر جای خودش هست، یعنی قاعده ای که ما در این فصل خوندیم تمام مسئله، میخوایم جریان بدیم این قاعده رو در چی؟ در علت های متعارف و در علت الهی، یعنی حق سبحانه و تعالی. در سایر علل قضیه چیه؟ در سایر اون چرا که میتواند علت باشد، خب علیتش ممکنه وجوبی نباشه، ممکنه وجوبی نباشه، یعنی باید بسترهای فراهم بشه تا علیت پیدا بکنه. خب هر زمان این بسترها فراهم شد، واجبت العلیه شد، اون وقت این علت است و عمل علی خودش انجام میده. ولکن در باب حق تعالی به خاطر وجوب وجودش و اینکه واجب الوجود واجب من جمیع جهاته، به اینکه او احدی و ذاته، تغییر و تحول و تکامل در او معنا نداره، در نکته هایی رو که پیشتر گفتیم و بعدا هم در جلد 6 مفصل میاد، این نشون میده واجب الوجود همیشه واجبت العلیه هستش. میفرماد علت اولا چنانچه واجب الوجوده، این چنانچه مشعر به تعلیل ها، کذالک واجب العلیه فهو، یعنی علت اولا واجب الوجود، بما هو واجب الوجود واجب العلیه، از اون جهت که واجب الوجود واجب العلیه است. داره ای تکرار میکنه، فکونه واجبا به ذاته هو کونه مبدا لما سوا، اصلا واجب الوجود به ذاته بودن عین مبدا ما سوا بودنه، به خاطر اینکه واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، از جمله جهات کمالی علیت نسبت به ما سوا هستش، و این علیت عین ذات او هست، مبدئیتش نسبت به ما سوا عین ذات او هست، پس واجب الوجوده مبدأ ماسوا هم هست، کما سنبین ان شاء الله العزیز در جلد 6. پس این تو فقرات اخیر ایشون بحث رو یه بار در علل متعارف مطرح کرد، یه بار در علت اولا تر کرده. این فصل تمام میشه. فصل 16 در واقع تتمه فصل 15 هستش. ما حالا ان شاء الله نمیرسیم به این که چون هفته بعد که از ظاهر میخواد تعطیل بشه، ظاهراً میخواد تعدیل بشه، اگه نمیشد ما میرسیم این فصل رو تمام بکنیم، چون من تصمیم داشتم بخشای زیادی از این فصل رو به عنوان پاورقی تلقی بکنیم و این فصل تمام بکنیم. اگر پشیمون شدید بگید که ما درس داشته باشیم. حالا در هر صورت ما قسمتی رو که میرسیم میخونیم. این فصل تتمه فصل قبل هست. در اکثر کتاب‌های فلسفی فصل خاصی راجبش باز نشده. حتی مثلا شما علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه رو ملاحظه بفرمایید، به عنوان تنبیه یکی به عنوان تنبیه آخر فصل 5 از مرحله 4 مطرح شده، از کتابای ما صفحه 61، ادامه همون بحث قبلی هم اومده و در کتابای دیگه هم میتونید بحث رو ملاحظه بفرمایید. ما الان که شروع میکنیم، ابتدا اصل مسئله رو طرح می‌کنیم، بعد یک نکته رو یادآور می‌شیم و بعدم استدلالی که بر مدعای در این فصل باید پیاده بشه، این استدلال رو پیاده می‌کنیم. این سه قسمت از بحث رو خواهیم داشت تا برسیم به و مما یجب ان یعلم، که خب بحث ادامه پیدا خواهد کرد. طرح مسئله چیه؟ طرح مسئله این استش که شما هر موجود، موجود نگیم عام‌تر است، هر ممکنی رو که لحاظ بکنید، چه در وضعیت موجودیت او رو مورد بررسی قرار بدید، چه در وضعیت معدومیت او رو مورد بررسی قرار بدید، محفوف به 4 تا ضرورته. یعنی حالا در مقابل متکلم که قائل به طرح اولویت و حالت تردیدی هستش، ما هم از این بر به لج افتادیم که حالا نه یک ضرورت، دو ضرورت، 4 ضرورت میخکوب کرده هر ممکنی را. حالا چه این ممکن ممکنه موجود باشه، چه این ممکن ممکنه معدوم باشه. اگر ممکنه موجود باشه، ما 4 ضرورت احاطه کرده است او را. 2 تا ضرورت، ضرورت سابقه، 2 تا ضرورت، ضرورت لاحقه. این 2 تا ضرورت سابق، یکی وجوب سابقه، یکی امتناع سابق. اون 2 تا ضرورت لاحق هم یکی وجوب لاحقه و یکی هم امتناع لاحقه. پس بنابراین هر ممکنی محفوف به وجوبین سابق و لاحق و امتناعین سابق و لاحق هستش. خب حالا یکی از اینها رو بیشتر معرفی میکنیم به عنوان طرح مسئله. خب فرض کنید که ما یک ممکن موجود داریم، یه وقتی ممکن معدومه، باز همین ماجراها در ارتباط با او قابل جریان و بحث است. ولی ما ممکن موجود رو لحاظ میکنیم. ممکن موجودی رو که در نظر میگیریم دو تا ضرورت سابق داره. این دو تا ضرورت سابق، یکی وجوب سابق، یکی امتناع سابق. وجوب سابق همونی هستش که ما در فصل قبل خوندیم، یعنی الشیء ما لم یجب لم یوجد. من وارد متن شدم، یه مقدار میخوام توضیح بدم این نکته رو که وجوب سابق چند جور قابل لحاظه، چون الان بحثایی در این زمینه مطرح میشه، اینها باید یه مقداری به این بحث توجه داشت. وجوب سابق چند شکل قابل برداشت هستش. حالا در هر صورت همونی هستش که به حسب قاعده فصل قبل در میاد، الشیء ما لم یجب لم یوجد. خب شی ضرورت وجود سابق، یعنی وجوب سابق پیدا میکنه و موجود میشه. خب در همین وضعیت یک امتناع هم قابل انتزاعه، و اون اینه که وقتی علت به سرحد وجوب رسید در بحث علیت و در این لحظه هستش که شی متحقق و موجود میشه، یعنی وجوب پیدا میکنه و موجود میشه، در همین لحظه اگر عدم این شی رو لحاظ بکنید، این عدم چه وصفی داره؟ امتناع. یعنی چنانچه واجبت الوجود میشه این شی و موجود میشه، واجبت العدم هم میشه. واجبت العدم همون امتناعه، یعنی عدم او ممتنعه، وجودش وجوبی میشه، عدمش امتناعی میشه و شی موجود میشه. این راجع به دو تا ضرورت سابق. اما دو ضرورت لاحق چیه؟ یکی بله، واجبت العدم همون امتناعه، توجه کردم امتناع، یعنی ممتنع هستش، نشدنش ممتنعه، چون علت تامش موجود است، به سرحد وجوب رسیده، نشدنش ممتنعه، یعنی شدنش واجبه، نبودنش ممتنعه دیگه، این عدمش ممتنعه. جور دیگه گفتم نه، من فکر نمی کنم میشه فایل رو دوباره نگاه کرد ببینیم چی هست. خیلی خوب، حالا در اصل اینا دو تا ضرورت سابقه و اما دو تا ضرورت لاحق. دو ضرورت لاحق، یکی وجوب لاحقه و یکی امتناع لاحق. وجوب لاحق عبارت است از ضرورت به شرط محمول، یعنی بعد از این که شی به حسب مثلا حیث تعلیلی متصف به صفتی شد، با لحاظ علت متصف به صفتی شد، به شرط داشتن این وصف، این وصف برای او چیه؟ ضروریه. این به شرط داشتن این وصف یعنی چی؟ یعنی زمانی رو که این وضعیت رو داره، خب ضرورتاً این وضعیت رو داره، نه باید تردیدی این وضعیت رو داشته باشه، نه باید تردیدی این وضعیت داشته باشه. ما به این میگیم ضرورت وجودی لاحق یا وجوب لاحق. کلمه لاحق رو پیشتر هم متذکر شدیم، کلمه لاحق نه این لاحق بر خودشه، منظور لاحق به اون سابقه، چون در بستر وجود خود شی قرار داره، یعنی خود این شی که مثلا الان موجوده، به شرط موجودیت ضرورت وجود داره، یعنی وجوب داره. خب حالا در همین وضعیت، در همین وضعیت یک ضرورت دیگر هم ازش قابل انتظاست، و اون ضرورت چیه؟ امتناع عدم. یعنی عدم این شی در این وضعیتی که موجوده، عدم این شی خب ممتنع هستش دیگه. پس بنابراین چنانچه دو تا ضرورت در سابق شیعه، دو تا ضرورت در لاحق، یعنی به همراه خود شیعه هستش، هین خود شیعه هستش، و چهار ضرورت شیعه ممکن رو احاطه میکنه. بله بله، بس اگر وصف وجود باشه میگیم عدم این شی، ولی اگر وصفای دیگه باشه میگیم عدم اون وصف. در واقع وصف چون محل وصف ما اینجا وجوده، میگیم وجود، ولی هر چی باشه واجبت و صفت هست، این اتصافی به اون صفت، و ممتنع ازش عدم اون صفت براش. پس بنابراین هر ممکنه موجودی، اگر ما موجود که میگیم وصف وجود براش در نظر گرفتیم، محفوظ به چهار تا ضرورته. ممکنه معدوم هم همین وضعیت رو داره، ممکنه معدوم هم دو تا ضرورت سابق داره و دو تا ضرورت لاحق، منتها یکی برعکس قبلیه. مثلا اینجا عدمش وجوبه و وجودش امتناع داره، چه در سابق و چه در لاحق. یه نکته عرض بکنیم، اونی که این بحثی گفتیم هم در کانه تامه قابل جریانه، هم در کانه ناقصه، این همون جایی که وصف وجوده بر قابل جریانه، همون جایی که اوصاف چیزای دیگه باشن هم قابل جریان دادن هست. این اصل طرح مسئله است تا برسیم به یک نکته و در نهایت هم برسیم به در واقع استدلال بحث. فصل 16، فی ان کل ممکنین محفوف بالوجوبین و بالامتناعین. هر ممکنی، حالا چه در وضعیت موجودیت چه در وضعیت معدومیت، محفوف به دو تا وجوب و محفوف به دو امتناع هستش. اول طرح بحث میکنیم. انما مضاف الفصل سابق، عرض کردم که این فصل در واقع ادامه همون فصل قبله و دیگران هم همین کار کردن، ادامه همون بحث قبلی این تکرار آوردن تمام کردن، اما چون صدرا در اینجا این مقدار مطالب بیشتری میخواد بفرماد، این رو مستقل کرده. انما مضاف الفصل سابق، اون چرا که در فصل قبل گذشته، هو ثبوت الوجوب السابق للممکن، همون در واقع تحقق پیدا کردن وجوب سابق است برای ممکن. این وجوب سابق از چی ناشی میشه؟ ناشی من قبل المرجح تام. این وجوب سابق نشأت میگیره از نایه مرجح تام. مرجح تام بحث قبلی، یعنی اون رو که ترجیحش وجوبی شده باشه، 100% شده باشه. مرجح تام منظور اینه. الناشی من قبل المرجح التام لعهد طرف الوجود و العدم قبل تحققه، برای یکی از مرجح تام است نسبت به چی؟ برای یکی از دو طرف وجود یا عدم قبل از تحقق یافتن این طرف. حالا این طرف یا وجود شیه یا چی؟ عدم این شی هستش. یه نکته عرض بکنم، اونی که از در توضیح خارجم عرض کردم. ببینید این وجود سابق وصف چیه؟ این وجوب سابق رو اگر از یک منظر بررسی بکنید، این وجوب سابق وصف علته. یعنی وقتی ما میگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وقتی راجع به این وجوب سابق بحث میکنیم، از یک منظر باید بگیم وصف علته، چون قبل از این استش که شیء متحقق بشه، رتبتاً این وجوب سابق بر خود شیء. وقتی شیئی وجود نداره، وجوب یافتن او چه معنایی میتونه داشته باشه؟ پس باید بگیم که این وصف چیه؟ وصف مثلا علت هستش. از یک منظر این حرف رو میتونیم بزنیم، چون من دیدم گاهی از اوقات هم به یک منوال و با یک بحث حرف رو تمام میکنن، که نه فرض کنید که قسم خورده شده که حتما این وجوب وصف، نه، از منظرهای متعدد قابل بررسیه. از یک منظر وصف علت هستش و اگر به معلول نسبت داده میشه، از باب انتصاب شی مثلا به اون چیزی که در کنار دستش قرار داره، یعنی قرینه اشراف و امثال اینها و همراهی، این کار انجام میگیره. پس از یک جهت این وجوب وصف علت، از یک منظر میتونید وصف خود این شی بگیرید، این همین شیی که میخواد متحقق بشه، به لحاظ همین وجودی که الان داره. ببینید این شیئی که الان موجوده، یه وقتی از نایه نسبتش با علت نگاه میشه، یه وقتی نه، خودش رو داریم نگاه میکنیم. یعنی یه وقتی جنبه یلل علیش مورد توجه قرار میگیره، یه وقتی جنبه یلل نفسیش مورد توجه قرار میگیره. جنبه یلل نفسیش مورد توجه قرار بگیره، همون وجوب لاحق هستش که بحث کردیم. اما اگر جنبه یلل علش در نظر گرفته بشه، شما از همین وجود یک وجوب انتزاع میکنید، یعنی ارتباط ضروری و حتمی با علت. شما به این میتونید بگید وجوب سابق و وصف خود این شیء هم هست، اما جهت یلل علی همین شیء میتونید بگید وجوب سابق اینه. میتونید وجوب سابق رو به لحاظ بحثایی که در نفس الامر و مسئله ذوات هم مطرح هستش مورد مطالعه و بررسی قرار داد. مثلا بگیم ماهیت یک شی استواء نسبت به وجود و عدم داره، ولی وقتی علت به حد تمام میرسه، این استواء نسبتش به هم میخوره و وضعیت وجودی پیدا میکنه و موجود میشه. ما میتونیم وجوب سابق رو به لحاظ بحث ذات ماهیت خصوصا تو بحث‌های نفس و امر اینها هم معنا بکنیم. پس بنابراین وجوب سابق رو اگر از ما بپرسن که این وصف چیه، ما میگیم از یک جهت باید بگیم چون هنوز شیء ما نداریم وصف علت، یعنی اگه دقیق این همه تحلیلیه، یعنی عند تحلیل علت به وجوب میرسه، در مرحله بعدی معلول یک نسبت ضروری با علت پیدا میکنه، اینجا هم یک ضرورت و وجوب ما داریم. از جهت ذات ماهیت هم از حالت استوا به خاطر علت 100 درصدی بیرونی از حالت استوا خارج میشه و میشه 100 درصدی به طرف وجود یا عدم و اینجا متحقق میشه. وقتی متحقق شد از جنبه یل نفسی هم الان ضرورت برش حاکم هست. خب انتصاب وجوب سابق یه وقتی به خود علت، یه وقتی به خود این شیء است به لحاظ وجودی، یه وقتی به لحاظ خود ماهیت در نظر گرفته میشه. بله. حالا و به ازایی الامتناع و سابق اللازم من اختزاء الاله ذلک طرف بینه، در ازای این وجوب سابق ما یک امتناع سابق هم داریم. امتناع سابق از چی در میاد؟ امتناع سابق لازمه اقتضای علت استش اون طرف را عیناً، یعنی وقتی علت میاد مثلا طرف وجودی را اقتضا میکند لازمش چیه؟ لازمش امتناع عدمشه، امتناع عدم اون طرفه. اگه اون طرفی که علت اقتضاش میکنه وجود باشه، عدم این وجود میشه چی؟ ممتنع. یعنی امتناع عدم از وجوب وجود انتزاع میشود. الان باری تعالی واجب الوجود نیست، امتناع عدم داره. هر چیزی که واجب الوجود باشه امتناع عدم داره. وقتی علت تامه بشه و شی وجوب وجود پیدا بکنه امتناع عدم داره، از باب استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. خب اینها دو تا ضرورت سابقه، اما ضرورت های لاحق ثم بعد تحقق الوجود و العدم یلحق وجوب آخر فی زمان اتصاف الماهیه به احد الوصفین من جهت الاتصاف بهی علی اعتبار تحیصی. بله، بعد از اینکه یکی از این دو طرف وجود یا عدم محقق شد، یک وجوب و امتناع جدیدی ما باش روبرو هستیم. این تعبیر رو توجه داشته باشید، از جنبه یل نفسی. بله، بعد از اینکه علت اومد کارا خودش رو کرد، بالاخره یه چیزی درست شد. این چیزی که درست شد به لحاظ خودش در درونش ضرورتی شکل میگیره، این شی با اون وصف ارتباط ضروری برقرار میکنه از جنبه یل نفسی. ثم بعد تحقق الوجود و العدم، و العدم یعنی اول عدم همه جا، سپس بعد از تحقق وجود یا عدم ملحق میشود وجوب دیگری. در چه زمانی؟ در زمانه، این میخواد بگه همون زمانی که این وصف داره طبیعتا مقابلش نمیتونه داشته باشه، پس هر دو طرف حالت ضروری پیدا میکنه. فی زمان اتصاف الماهیت، در زمان اتصاف ماهیت به احد الوصفین، مثلا در بحث ما وجود و عدم، میتونه اوصاف دیگر هم باشه، یعنی کانه ناقص هم باشه، به احد الوصفین از جهت اتصاف به اون وصف با لحاظ و اعتبار تحیز مذکور. این حتما باید اون جهت اتصافش هم در نظر بگیرید، به اعتبار این اتصاف ضروری هستش براش. حالا همین رو باز میکنه، فان کل صفتن یجب وجودها للموصوف حین الاتصاف، فان کل صفتن اینجوری بگید، فان کل صفتن یجب وجودها للموصوف حین الاتصاف بها من حیث الاتصاف بها، هر صفتی واجب هستش وجودش برای موصوف. این که میگیم هر صفتی واجب هستش وجودش برای موصوف، تعبیر رو اینجوری به کار می‌بریم تا هم کانه تامه رو بگیره هم کانه ناقصه را، یعنی یه وقتی این وصف وجوده یه وقتی این وصف چیز دیگری است به وجود رابطه. در ادامه خودش تذکر میده، فإن کل صفتین یجب وجودها للموصوف، وجود این صفت برای موصوف واجبه، این وجوب لاحقه، کی حین الاتصاف بها، اون وقتی رو که متصف به این وصف است و به جهت همین اتصاف، من حیث الاتصاف بها. و هازا هو الوجوب اللاحق المسمى بالضروره به حسب المعمول، این همون وجوب لاحقی است که معمولا در کتاب های فلسفی به عنوان ضرورت بحث محمول به شرط محمول ازش یاد میشه. این چیزی رو در لابلای بحث قبل عرض کردیم، میشه گاهی از اوقات ضرورت به شرط معمول همون ضرورت ذاتیه باشه ها. مثلا اگر شما محمول موجودون رو راجع به خود وجود به کار ببرید، یعنی علت بیاد وجودی رو ایجاد کنه، الان میخواید بگید این وجود وجود دارد، در اینجا ضرورت به شرط معمول و ضرورت ذاتی یکی میشه. توجه کردید؟ ضرورت ذاتیه و ضرورت به شرط معمول یگانه خواهد شد، چون شما وصفی رو که در نظر میگیرید همون وصف ذاتی خود این شی هستش، برخلاف جایی که میگید ماهیت موجوده یا جایی که میگید مثلا زید عالمه و امثال اینا، اونجا به شرط محموله، با ضرورت ذاتی فرق میکنه، تفاوت پیدا میکنه. نه، ضرورت واقعا یک امر حقیقی و خارجیه، ممکنه در منطق هم باستاب پیدا بکنه، ولیکن ما الان اینجا بحثای تکوینیه. واقعا این نحوه وجوب در خودش در ذیل میگه در نفس الامر واقعه، هم در چند سطر بعد توضیح میده. بله؟ نه، همه جاهایی رو که وصف مورد نظر ذاتی خودشه ای باشه، مثلا در جاهایی رو که شما ماهیتی رو در نظر بگیرید و وصفش ذاتی خودش باشه، مثلا انسان ها حیوانان یا ناطقان، یا مثلا حیوان ناطق، انسان انسان هست، در اون جهان به همین شکل از این ضرورت به شرط معمول اگر قابل فرض باشه با ضرورت ذاتی یکی خواهد شد. میفرماد و هازا هو الوجوب اللاحق، لاحق رو هم توضیح دادم، این لاحق به اون وجوب سابقه، یعنی بعد از اینکه اون وجوب سابق شکل گرفت وجوب لاحق میاد، نه وجوب لاحق فکر کنید مثلا اون وجوب سابق قبل از شیء پس این بعد از شیء، توجه کردید؟ اینجوری معنا نکنیم. و هازا هو الوجوب اللاحق المسمی بالضروره به حسب المحمول یا به شرط المحمول و به ازائه الامتناع اللاحق، در ازای او یک امتناع لاحق هم ما داریم، بالقیاس الا ما و نقیض المحمول، در مقایسه با اون چیزی که نقیض محموله، وقتی وجودش ضروری شد پس عدمش میشه چی؟ ممتنع. خب تا اینجا طرح مسئله است، یک نکته میگیم و بعد وارد استدلال میشیم. یک نکته این هستش که ببینید، این که ما گفتیم هر ممکنی، حالا چه در جنبه وجود چه در جنبه عدم، مخفوف به 4 تا ضرورت هستش، این به لحاظ واقع و نفس الامره. بله، شما اگر ماهیت را به لحاظ ذات ماهوی نگاه بکنید، از همه این 4 ضرورت چی هستش؟ خالی هستش، از کل ضرورت ها خالیه. ماهیت به حسب ذاتش از جمیع ضرورت ها خالیه، ولی به حسب واقع و نفس الامر و تحقق همیشه محبوب به 4 تا ضرورته. از نکته‌ای که اینجا میخواد تذکر بده اینه، ولی یه ظرافت هایی داره جالبه. فکل ممکنن سواء کان موجودن او معدومن لنفسه او لغیره، هر ممکنی خواه موجود لحاظ بشه یا معدوم لحاظ بشه، خواه لنفسه باشه یعنی کانه تامه، او لغیره باشه یعنی کانه ناقصه یا لیسه تامه و لیسه ناقصه، فانه یکتنفه الوجوبان والامتناعان. این که الان میگیم نتیجه قبل است و داریم وارد میشیم برای نکته یعنی همین نکته که میخواستیم بگیم، پس با توجه به بحث قبلی ما به این نتیجه میرسیم که هر ممکنی خواه موجود خواه معدوم خواه تامه خواه ناقصه، 2 تا وجوب و 2 تا امتناع اونها رو پوشش میدن. این نکته رو تذکر بدم، خیلی از عبارات ممکنه شما ببینید و در اونجا بگن که اگر موجود 2 تا ضرورت وجود داره، اگر معدوم 2 تا ضرورت در واقع امتناعی داره، اونم یک قرائته، ولی این هم یک قرائته، یعنی نافی هم نیست بلکه اونچه که اینجا آمده کامل تره. توجه کردید؟ اونچه که اینجا تر شده کامل تره. حالا فانه یتنف الوجوبان والامتناعان، 2 تا وجوب و 2 تا امتناع او رو احاطه کردن. اینجا دقت کنید، به حسب ملاحظه العقل، یعنی واقعا ما یک چیز داریم وجود یا عدم، ولی وقتی عقل می نشینه و تحلیل می کنه این 4 تا ضرورت را افزون بر اون وجود استخراج می کنه. منتها همه جا تذکر دادیم، اینجا هم تذکر می دیم که مراد از این به ملاحظه عقل نه یعنی اینا فقط تو ذهن هستش، تو واقعیت خارجی نیست. به چه قرینه؟ به قرینه سطح بعد، چون میگه تمام این 4 تا ضرورت تو نفس الامر و واقع هست. توجه کردید؟ اینا جزء قرائن بحث ما هست. شی مرتب میگیم ملاحظه عقل که میگیم، یعنی ناظر به واقع عقل میشینه تحلیل میکنه، نه اینکه از پیش خودش اینا رو درست بکنه. بله، یعنی تحلیل که داره میکنه داره خارج واقع رو داره باز میکنه و میشکافه به حسب ملاحظه العقل، و الا شما بگید در خارج ما یک امر داریم و اون وجود. بله، این وجود دارای خصائص انتزاعیه، ما این خصائص انتزاعیش داریم باز میکنیم تو این بحث. ببینید بقیهش رو، ولا یمکن الخلو عنهما به حسب نفس الامر اصلا، لا به اعتبار الوجود ولا به اعتبار العدم، و ممکن نیستش، این همون نکته ایست که عرض کردیم، ممکن نیستش که خالی باشد شیئی، خالی باشد از این دوتا، از این دوتا به وجوبان و امتناعان بزنید، به کل اونا وجوبان و امتناعان، خالی باشد از وجوبان و امتناعان هیچ شیئی ممکن نیست خالی باشد از این دوتا به حسب نفس الامر اصلا. این نگاه کنید اون ملاحظه عقل رو واضح میکنه منظور چیه. واقع تو خارج هیچ موجودی نیستش که از این چهار تا خالی باشه. به ملاحظه عقل روشن میگیرید ما باید با تحلیل عقل رو بفهمیم، نه اینکه در خارج واقعا پنج چیز داریم، یکی وجود و چهار تا این ضرورت، نه، اون ضرورت های چهارگانه تحلیلی این یک وجوده یا این عدمه. لا به اعتبار الوجود یعنی اگه شی موجود باشه، لا به اعتبار العدم، و ان کانت ماهیت الممکن فی نفسها و به ماهیه به حسبهی علی تبای الامکان صرف خالیتا عن الجمیع، هرچند ماهیت ممکن در نفس خودش و به ماهیه و به حسب اون چیزی که این ماهیت به حسب اون چیز بر طبیعت امکان صرف هست، خب اون چیزی که ماهیت به حسب او بر طبیعت امکان صرف هست چیه؟ ذات خودشه. توجه کردید؟ پس ضمیر به حسبهی رو بزنید به این ما، اگرچه ماهیت ممکن در خودش و به حسب اون چیزی که این ماهیت به حسب اون چیز بر طبیعت امکان صرف استش خالیتا عن الجمیع، خالی از همه اینا هستش، یعنی ماهیت به حسب ذاتش هیچ از ضرورت توش نیست، ولی به حسب واقع چرا هر چهار تا ضرورت توش هست. همین بحثی که میگیم الماهیت من ایزی لیست اللایه و ان کانت به حسب الواقع اما موجوده و اما معدومه، همین بحثه. از این و اما عدم الخلو وارد استدلال قضیه میشه. خب ما دو تا بحث داشتیم، یکی ضرورت های سابق، یکی ضرورت های لاحق. ضرورت های سابق استدلالش چیه؟ میگم اون فصل قبل، الشیء ما لم یجب لم یوجب و ما لم یمتنع لم یعدم، بحثی که در فصل قبل گذروندیم استدلال بخش نخسته، یعنی دو تا ضرورت سابق. اما استدلال دو تا ضرورت لاحق چیه؟ میگه استدلال دو تا ضرورت لاحق استحاله اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضینه. خیلی واضحه. خب شی در وضعیتی که این وصف وجود رو داره میتونیم بگیم که جایز العدمه؟ خب نمیتونیم بگیم جایز العدمه که، چون بگیم جایز العدمه منجر به چی میشه؟ اجتماع نقیضین میشه. پس وقتی جایز العدم نبود پس ضروری است وجود برای او، وقتی وجود برای ضروری باشه پس ممتنع هستش عدم برای او. این می شود ضرورت وجوبی لاحق و ضرورت امتناعی لاحق. ببینید بیان رو، اما عدم الخلو و عن الوجوب سابق، فلسفه اینجور راحت باشه خوبه، و اما عدم الخلو و عن الوجوب سابق وجودن و عدمن و کذالک الامتناع السابق اللازم لهو فقط مره. اما این داریم وارد استدلال شدیم، اما عدم خلو یک شی به حسب واقع و نفس الامر از وجوب سابق وجودن و عدمن، یعنی وجوب رو گاهی اوقات روی وجود میبریم گاهی اوقات روی عدم میبریم که امتناع میشه مقابلهاش، و کذالک الامتناع السابق اللازم له، همچنین امتناع سابقی که لازم اون وجوبه. خب فقط مره در فصل 15 اشیاء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنه لم یودم، اون گذشت. و اما الوجوب و الامتناع اللاهقان فلعن الوجود محمولا کان او رابطتن ینافی عدمه و العدمه الوجود المقابل له. می فرماد اما وجوب و امتناع لاحق چرا چه استدلالی داره؟ میگیم به خاطر این که فلعن الوجود وجود محمولا کانه، این در کانه تام، رابطه او رابطتن در کانه ناقصه. حالا وجود محمولا کانه او رابطتن ینافی عدمه، اصلا وجود منافی با عدم خودشه چون نقیزین هم دیگه هستن، نقیزین هستن. ولعدم، ولعدم عطف بر اون الوجود، یعنی فلان العدم، ولعدم الوجود، الوجود یعنی چی؟ ینافی العدم. ولعدم این واو عطف به اون الوجود هست، این الوجود عطف بر اون عدمه هست. عطف البته یعنی میخوام بگیم اینجوری، یعنی میخواد اینو بگه لان العدمه ینافی الوجود المقابل له، که مقابل او هستش و جمع نمیشه. خب حالا که اینجوری شد، فامکان العدم فی زمان الوجود و معه، ممکن العدم بودن در زمانی که شی وجود داره و با توجه به همین وجودش، میدونید معناش چیه؟ یساوق جواز الاقتران بین النقیضین، این یعنی امکان عدم در زمان وجود، این مساوق جواز جمع بین نقیضین، اقتران این جمع، جواز جمع بین نقیضینه. خب و شما میدونید که جمع بین نقیضین چیه؟ محاله. پس لازمه چیه؟ فیلزم، این یلزم ضمیرش رو بزنید به عدم جمع بین نقیضین، فیلزم استحالت ذلک الامکان. فضا چون واضحه دیگه، ایشون باز نکرده، قد قبلا عدم جمع نداشتیم، این عدم جمع ارتکازی همه ما هستش، چون این فرضی مستلزم جمع بین نقیضینه و جمع بین نقیضین محاله، پس استحاله جمع بین نقیضین لازم دارد چی را؟ استحاله اون امکان را. کدوم امکان را؟ امکان عدم در فضای وجود. و استحالته یفتز استحالت العدم، و استحاله امکان عدم در زمان وجود، استحاله امکان عدم یعنی چی؟ این استحاله عدم، اصلا نیاز نبود اینا رو بگه، توجه کردید؟ و استحاله امکان عدم یعنی استحاله عدم، یعنی این شی مستحیل العدمه، و استحاله عدم مساوی با چیه؟ المساوقت لوجوب مقابله الذی هو الوجود، که این استحاله عدم مساوق استش با وجوب مقابلش که همون وجود باشه، یعنی وجوب وجود و استحاله عدم. خب ما راجع به وجود این حرف رو زدیم، حالا شما هم که بیکار هم که هستید، و شما تو عدم پیادهش کنید، توجه کردید؟ و کذالکه حکم و امکان وجود شی حین عدمه، و همچنین استش حکم امکان وجود شی وقتی که خب معدومه، خب به شرط عدم نمیتونه وجود اونجا بیاد دیگه، اجتماع نقیضه میشه، وقتی اجتماع نقیضه میشه پس امکان وجود نداره، یعنی چی داره؟ یعنی استحاله وجود داره، یعنی چی داره؟ یعنی وجوب عدم داره. خب از اینم میشه چی؟ این میشه در واقع وجوب و امتناع لاحق، لاحق هم در ناحیه وجودی و هم در ناحیه عدمی پیاده کردیم. فقط ثبت مدعیناه، پس ثابت شد اون چرا که در تیتر ما ادعاش رو مطرح کردیم. این تا اینجا میمونه، بقیه بس هست، یعنی نکته خوبی هستش، انشالله پی خواهیم گرفت. خب هم ساعت تمام شده و هم از ظاهر دیگه هفته بعد دیگه هم بهانه فاطمیه و هم چیزهای دیگر تعطیل میشه، انشالله روز 16 فروردین. آره اگر نمیخوان آقایون 16 بیان بگیم هم یعنی 17، در اصل ما میگیم 16، 16 شده میخوان روزش جمعه هست. آقا ما می ترسیم 8 تعطیل بکنیم باز میشه اون تعطیل میشه. در صورت نه شنبه انشالله 14 هم شهادت فاطمی دومه، 15 هم 15 هم 16 هم. خب بسیار خوب، پس روز یک شنبه، پس ما باید به دوستان تمهیدم اطلاع بدیم، روز یک شنبه، روز یک شنبه 17 میشه، 17 فروردین انشالله درس برگزار خواهد شد. خب هم ایام فاطمیه در پیش دارید و خب به این نکته ها انشالله توجه میشه، تبلیغ هم رفتید ما رو دعا کنید، انشالله سال خوبی هم داشته باشید و این ایام و تعطیلات رو هم استفاده کنید. یکی از دوستان سید بود که میگفت که آیت الله مرمان نمیدونه، حالا ممکنه که خبر جعلی باشه، ولی در صورت ایشون میگفتن فرمودن که آیت الله مرعشی فرمودن ما از همین تعطیلات به جایی رسیدیم، توجه کردید؟ حالا این در صورت یه استفاده کنیم ها، یعنی ایام تعطیلات رو، درسته که بالاخره عید است و رفت آمد و اینها، ولی بسیاری از کارها رو که در زمانهای دیگه ما نمیتونیم تو این اوقات به خوبی میتونیم انجام بدیم. خیلی از کتابها رو میتونیم بخونیم، برهان شفا، الهیات شفا، حکمت اشراق، اینا رو ما باید بخونیم. توجه فرمودید؟ کتابای دیگری که لازم هستش توجه بهش داشته باشیم، راجع به تاریخ فلسفه دوستان کار بکنن، فلسفه فلسفه کار بکنن، اینا لازم است. اگر همین جور مثلا پای درس فلسفه بنشینیم 7 سال 8 سال 10 سال، ما در عین اینکه یه خیلی خوب بخونیم قوتای خیلی خوبی پیدا میکنیم، ولی اگر به بعضی از این بحثا توجه نکنیم نقصای جدی خواهیم داشت. حالا دیگه عزیزان دیگه جلد اول اسفار داره تمام میشه، دست به قلم داشته باشن، مقالاتی رو بنویسن، کارهایی رو انجام بدن، تحقیقاتی داشته باشن، یه تحرکهایی باید برای دوستان و رفقا باشه، یه مقداری مقالات جدی رو مطالعه کنن تو همین فضایی رو که نزدیکی به این بحث هستش، اون چیزا هم توجه داشته باشید، در صورت برنامه‌ریزی بکنید و استفاده بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
بعد درس هم دیگه تا آخر این هفته فقط از شب فرنده تحصیلیم
برای دیگه تمیز کنید و همون روز گفتیم تمیزی گفتیم
برای همه این که همشون بدایتون چه درست ها؟
بدایه فقط نه، بدایه ممکنه تا سه شنبه یا دو شنبه اولا نداشته، من میدونم بهشون گفتم
آسلو رسنه نکنیم.
نه نه اونا نه.
برای شروعش تو؟
شروعش رو شروعش رو این ایده هم دیگه من ایده هم شروعش ایده هم رو میگم بهشون هم میگم سر کلاس هم میگم ولی ایده هم شروعش ایده همه ولی تمامش گفتیم توی یه مرحله رو داریم گفتیم جلسه رو ادامه داشته باشیم مرحله تمام شد من دوشنبه یا سه‌شنبه
پس من پایانش رو نمیگم ولی شروعش
شما یه خود ممکن رو در نظر بگیرید. من اصلا یادم رفت شما پیامک میزنید
اون تمامی پیامک خالی بزن فقط
پیامک نه پیامک زدید ای پیامک همینجور من بیرون رفتن شما پیامک زدید برای من خود همینجور من با هم گیرون رفتن باید شعر یاد من یادم بیاد من دفتم بیرون تو ماشین شما با هم زدید من با این یه توضیح من گفتید برای من
نه من فکرم از تطور
اگه بشم نه من یادم شما مسئول یادش داشته باشون برایش مهمه
خود ممکن رو در نظر بگیریم با ذاتیاتش این ذاتیات برای خود بخش خود ماهیت در نظر بگیریم با ذاتیاتش یعنی ماهیت لابشن بگیریم با ذاتیاتش این ذاتیات برای ماهیت ضرورت داری یا نداری؟
بله
از ضرورت به شرط معمولی رو پیاده میشه در حالی که در برای ممکن پیاده نمیشه چه بخواهد این چهار تا اینجا در برای ماهیت هست که این چهار تا ضرورت برای ماهیت پیاده نمیشه چون ماهیت
به حسب ذاتش
همون به حسب ذاتش در نظر بگیریم ذاتش
برای کدوم ضرورت ها ضرورت وجود و عدم اینا این چهار تا منظورش اینه
نه خود ذاتیات
نگفت اونو نگفت که گفت وجود یا وجود ناقص یا وجود تام بحثش راجع به چیه؟ وجود یا ناقص یا تام، عدمش یا وجودش. پس وجود یا عدم در کانه ناقصه یا تامه. اونی که شما میگه هیچی از اینا نیستش. نه کانه تامه است، نه کانه ناقصه است، نه وجود هست نه عدم هست. بالاخره داره میگم راجع به اون اصلا بحث نکرده.
حالا سوال من اینه چه چیزی؟
نمیشه واقعا میشه. در واقع حاکم بر ضرورت ذاتی هستی گفتن در جایی
فقط لاحقات
بر ضرورت ذاتی است. بر لاحق دیگه سابق نداره.
اون
ضرورت
شرط معلوم این بقا رو داریم ما
نه بقا
وجود
بقا یا عدم هر چی هست. بقا
درست. هر وقت
همین وضعیتی که داره، این وضعیت داره ضروری براش. بیان مهمه. این وضعیتی که داره براش ضروریه. بعد من اینکه علت برداشته بشه ضرورت سابق برداشته بشه لاحق هم داره با وجود ضرورت سابق ضرورت لاحق روشن نیست
الان تو مثلا ما میگیم ایجاد شی از عدم ما میگیم ما ایجاد از ضرورت هم تو خودشون ابتدا اون لامن شی یا بعدش نقض میکنن که مل لا شی نیست میخوام میگم این ایجادی که در از عدم خدا چند نفع عدم میاره به وجود این چطوری هست
این شی نبوده موجود شده
خب نبوده یعنی موقع انقلاب جمع نقیزه اینه
میخواد بگه این شی نبود چون شی میتونه موجود بشه میتونه معدوم باشه الاستقیه هست انقلابی اتفاق نمیفته
ما با حل نشده از این طرف ما میگیم چه انقلاب ذاته، اون چیزی که طبیعت عدم طبیعت وجود نمیشه.
اینجا وجود عدم نمیپذیره، ماهیت عدم میپذیره یا ماهیت موجود میشه، انسان موجود میشه یا معدوم میشه، انسان که وجود و عدم نیست که.
اون وقت خداوند این از چی خلق کرده؟ از عدم؟ ماهیت که شیه؟
از عدم میدونی یعنی چی؟ یعنی وضعیت معدوم داشت، وضعیت موجود شد و هر دو تا رو میتونست داشته باشه.
طبیعت عدم و وجود طبیعت
موجود. نه، چون بخاطر اینکه ما میشه که در نظر ماهیت
ماهیت
رو دیگه ماهی میزیم یه انسان، انسان یا موجود است یا معدوم. انسان به حسب خودش نه موجود است نه معدوم، ولی زمین میتونه هر دو رو بپذیره و انقلابی هم اتفاق شده.
یعنی ما این طبیعت عدم چیه؟ تو چیزی که واقعا به لحاظ خارج معدومه اونو تو خارج باید بیاریم، بگیم استحاله طبیعت عدم به خود طبیعت وجود اون فقط تو خارجه.
طبیعت عدم نیست، هر چیزی ذات خودش رو نمیتونه از دست بده. وجود نمیتونه بشه لاوجود، عدم نمیتونه بشه وجود، ماهیت نمیتونه بشه لاماهیت. اما اینکه ماهیت موجود بشه ایراد نداره، اینکه ماهیت معدوم بشه ایراد نداره.
ماهیت ما نمیگیم معدوم به حسب ذات خودش،
خب به حسب ذاتش بدون لحاظ علتش، به حسب ذاتش. نه این عدم تو ذاتش اخذ شده ها، اون لیست ذاتیه است. نه اینکه عدم تو، اگه عدم تو ذاتش اخذ بشه از این نمیتونه موجود بشه. عدم تو ذاتش هم هست، میخوام بگیم اگر علت بره کنار خب ماهیت نمیشه از قبل خودش، که در واقع یعنی علت عدم، عدم علت میشه علت برای عدم ماهیت. اگر این 42 جلسه و 18 جلسه ما رو گوش ندارید اینو گوش بدید.
42 جلسه ما قبلا تو دور قبل که از سال گفتیم مقدمه
اولش اولش
اون یک نگاه کلی به سه تا مکتب میده و یک فضاهای اینطوری به دست ما میده. به نظرم فکر اصلا لازم هر اگر دوستان این جلسه هم داریم پنج شیش جلسه اول اون 42 جلسه رو اونجا تفصیل دادیم، رجوع فلسفه 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 با دین، با عمو، با کلام.